ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان نظام خواست که به جان هم نیفتند. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد از آنچه که نقش مخرب ایران در منطقه خواند ابراز نگرانی کرد. 3 تن به جرم قتل مأموران انتظامی در خراسان اعدام شدند. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری تحلیلی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان از مسئولان نظام خواست که به هنگام بحث درباره به گفته او فلان کنوانسیون یا معاهده به جان هم نیفتند. آقای خامنه‌ای بدون اشاره به جزئیات گفت وقتی فلان کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد بحث است، موافقان و مخالفان نباید یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند. از بین 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای تأمین استانداردهای FATF ارائه کرده، 2 لایحه موسوم به پالرمو و CFD بیش از همه باعث اختلافات در میان جناح‌های درون نظام شده است. همین اختلافات باعث شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها تصمیم گیری درباره آنها را به تعویق بیاندازد. 6 اجلاس مجلس خبرگان رهبری نیز روز چهارشنبه و در بیانیه پایانیش درباره لوایح پالرمو و CFT هشدار داد که تصویب آنها خطای استراتژیک است. هرچند علی خامنه‌ای شخصا هیچ اظهار نظر علنی درباره این دو لایحه نکرده است، اما عمده مخالفان این لوایح را منصوبان و نزدیکان او تشکیل می‌دهند. پیش از اینکه به باقی خبرها بپردازیم، اجازه بدید که صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای در جمع خبرگان رهبری رو به شکل تحلیلی تری بررسی بکنیم. آقای خامنه‌ای بجز اشاراتی که کرده است به لوایح پالرمو و CFD در مجموع 11 دوگانه رو تبیین کرده و از خلال این دوگانه ها به نکات مهمی اشاره کرده که به اونها خواهیم پرداخت در گفتگویی که داریم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از طریق خط تلفن همراه ما هست. آقای توفیقی سلام میکنم به شما. آقای توفیقی صدای من رو میشنوید؟ ظاهرن آقای توفیقی رو روی خط تلفن نداریم.
الو
آقای توفیقی صدای من رو میشنوید؟
بله، من صدای شما رو دارم.
بسیار عالی. آقای توفیقی، این 11 دوگانه ای آقای خامنه ای تبیین کرده، نکات بسیار زیادی رو پوشش داده، اجازه بدید که با یک بحث مشخصی آغاز بکنیم گفتگومون رو. به عنوان مثال آقای خامنه ای عنوان کرده که باید واقعیت میدان جنگ رو شناخت، تسلیم الغای دشمن نشد که میخواهد بگوید شما ضعیف هستید، حریف ضعیف هست، و اینکه ایران بدون در منطقه چه نقشی داره و دشمن داره از ایران حساب میبره در منطقه. سوال من از شما این هست که آیا به تعبیر شما این صحبت ها نوعی روحیه دادن محسوب میشه، یا اینکه خواهان تشدید رفتارهای تهاجمی ایران در منطقه شده آقای خامنه ای؟
من فکر میکنم که آقای خامنه ای در حال گفتار درمانی است، یعنی اینکه اعلام میکنه که میگه دشمنان در قصد دارن که جایگاه داخلی نظام رو ضعیف نشون بدن و خودشون رو قوی نشون بدن، نشان دهنده اون هستش که ایشون در مقابله با یک فضای روانی که در جامعه ایران ایجاد شده، خودش هم به یک حالت در واقع تدافعی افتاده. اگر واقعا نظام اسلامی در یک موقعیت قدرتمندی هست آنگونه که آقای خامنه‌ای میگه، دیگه چه نیازی به ادعا و سخنرانی بود؟ کافی بود که این آقایون بتونن جلوی مثلا کاهش قدرت پول ملی رو بگیرن، تورم و رکود رو کنترل کنن، فساد سیستماتیک رو ریشه‌کن بکنن، که اون وقت خب در نتیجه اون به صورت مستقیم و ملموس مردم میدیدن که قیمت گوشت ناگهان چند برابر نمیشه، یک دفعه پوشک بچه نایاب و کمیاب نمیشه. من فکر میکنم که واقعیت چیز دیگری است و آقای خامنه‌ای برای روحیه دادن به اطرافیان و در واقع همکارانشون داره قلب واقعیت میکنه.
آقای توفیقی، در خبرها به صحبت‌های آقای خامنه‌ای پیرامون لوای پالرمو و سی اف دی اشاره کردم، باز هم آقای خامنه‌ای موضع روشنی نگرفته و فقط از موافقان و مخالفان خواسته که به جان هم نیفتن و هم رو متهم به همراهی با دشمن نکنن. برداشت شما چه است از صحبت آقای خامنه‌ای درباره این دو لایحه؟
والا من وقتی که صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو گوش کردم که میگفت به جون هم نیفتید در حضور اعضای مجلس خبرگان، به یاد این اصطلاح افتادم که میگه وقتی که از پای درشکه به سربالایی میرسن همدیگر رو گاز میگیرن. ببینید الان وضعیتی در ایران به وجود اومده در نتیجه مدیریت غلط فقهی این آقایون که عملا مملکت به دچار مشکلات بسیار بزرگی هستش، که خب البته یکی از اینها موضوع تحریم ها و این مسئله در واقع تصویب لوایح هستش، اما نحوه برخورد آقای خامنه‌ای خودش با این لوایح که میانه رو گرفته و نه از موافقین و نه از مخالفین به طور صریح در واقع انتقاد نمی‌کنه، نشان میده که آقای خامنه‌ای هم به نوعی دچار تردید و گیجی در تصمیم گیری هستش. من فکر میکنم این نحوه برخوردشون، البته مسبوق به سابقه است، ایشون میخواد تا حدودی بعدن نتایجی که به دست میاد بتونه دامن خودش رو اصطلاحاً دور نگه داره و اگر نتایج منفی در هر کدوم از این موافقین یا مخالفین به دست اومد، ایشون بتونه دست بالا رو بگیره و بگه خب مثلا من که نه موافق بودم و نه مخالف بودم.
آقای توفیقی، ما پیش از این در هفته‌های گذشته بارها با کارشناسان صحبت کردیم درباره همین که چرا تکلیف این لوایح روشن نمیشه و از قضا اینکه خود آقای خامنه‌ای به روشنی موضعش رو تعیین نمی‌کنه در قبال این لوایح، شاید اصلا اساس تمام این درگیری‌ها باشه که حالا خودش میگه که به جان هم نیفتن مخالفان و موافقان. اما اجازه بدید که از این بحث‌های سیاسی، یعنی این جنبه سیاسی صحبت آقای خامنه‌ای، یکم فاصله بگیریم. یک اشاره‌ای کرده آقای خامنه‌ای به بحث جوانگرایی، یک مسئله اجتماعی رو مطرح کرده که کوتاه هست اما به هر حال باید بهش حتما پرداخته بشه. دفاع کرده از نظرات خودش پیرامون بحث جوانگرایی و گفته که به جوانها اعتقاد داره اما احساسات جوانان در جامعه باید کنترل بشه. منظور آقای خامنه‌ای از این کنترل چه هست؟
والا من متوجه منظورشون نمیشم. ببینید مشکل اینجاست که آقای خامنه‌ای یک امر بدیهی رو داره اعلام میکنه. جوانگرایی ضرورت هر حکومتی است برای باقی ماندن و اینکه بتواند خودش رو بروز بکنه، از ایده ها و اندیشه های جدید استفاده بکنه. اما آقای خامنه‌ای منظورش از جوانگرایی به نظر من این نیست. منظور آقای خامنه‌ای بیشتر از جوانگرایی، اتفاقا در تناقض با حرفهای خودش هم قرار میگیره. اینجا میگه که باید احساسات رو کنترل کرد، اما در بسیاری از جاها به خطاب به جوانان میگه شما آتش به اختیار باشید و خودتون در هر کجا که احساس کردید که مثلا منافع ملی یا مسائل نظام اسلامی در خطر هستش وارد صحنه بشید. ببینید این نحوه از مدیریت جواب نمیده. این نحوه از مدیریت که نتوان در واقع با صراحت و بر مبنای اصول دنیای امروز، اصول علمی دنیای امروز مدیریت کرد، نتیجهش همین میشه که ما میبینیم مملکت به یک وضعیتی افتاده که این آقایون از یک طرف خودشون میگن جوانگرایی، بعد میگن احساسات رو باید کنترل کرد، یه روز میاد میگه که آتش به اختیار باشید. واقعا آدم این احساس رو پیدا میکنه که تا حدود زیادی خودشون هم نمیدونن که چگونه باید با مشکلات برخورد بکنن.
و از سوی آقای توفیقی، وقتی که جوانگرایی رو در مدیریت کشور میبینیم، نمونه آقای آذری جهرومی هست وزیر ارتباطات، که برخورد با آقای جهرومی و اینکه به لقب وزیر جوان رو دادند و گاهی عملکرد او رو به شدت در واقع ازش انتقاد میکنن، خودش در خود تفکر هست. خیلی ممنونم از شما که همراه بودید با ما، نگاهی داشتید به صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای در نشست خبرگان رهبری. اما اجازه بدید که بپردازیم به باقی خبرها. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده عصر چهارشنبه در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در واشنگتن از آنچه فعالیت‌های مخرب و دردسرساز ایران در منطقه خاورمیانه خواند ابراز نگرانی کرد. به گفته آقای پومپئو، فعالیت‌های ایران تلاش‌های سازمان ملل برای حل و فصل درگیری‌ها در منطقه را تضعیف می‌کند. ایالات متحده می‌گوید که جمهوری اسلامی بزرگترین دولت حامی تروریسم است. برنامه مشترک بالی که خود را برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت ادامه می‌دهد و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. ایران با رد اتهام حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه همواره بر ادامه فعالیت‌های مشترک و هسته‌ای خود در چارچوب برجام تاکید کرده است. و سرانجام این که فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از اجرای حکم اعدام 3 تن در روز پنجشنبه به جرم قتل 2 مأمور نیروی انتظامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام پلیس 3 فرد اعدام شده را قاتلان اصلی محمد نایبی و هادی کاردیده معرفی کرده است. این 2 نفر از مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بودند. به گفته مقام‌های رسمی، محمد نایبی سال گذشته طی درگیری با افراد مسلح در منطقه کویری شهرستان خصف و هادی کاردیده در درگیری با اعضای همین گروه در منطقه کویری شهرستان نهبندان کشته شدند. به گفته مجید شجاع، از این افراد که طی یک درگیری مسلحانه در خراسان جنوبی دستگیر شده بودند، مقادیر زیادی سلاح و مهمات و مواد مخدر کشف شده بود. مشروع اخبار رو شنیدید. اجازه بدید یک گزارش داشته باشیم در رابطه با گزارش سالانه شرکت مرسر که وین را به عنوان بهترین شهر برای زندگی انتخاب کرده.
گذشته از وین، پایتخت اتریش، که 1 دهه است در رأس رده‌بندی گزارش سالانه مرسر از نظر کیفیت بالای زندگی جای داشته، لوکزامبورگ در گزارش امسال از لحاظ ایمنی در صدر قرار گرفته است. از دید شاخص کلی کیفیت زندگی، پس از وین، زوریخ در سوئیس در رده دوم و ونکوور در کانادا، مونیخ در آلمان و اوکلند در نیوزیلند به طور مشترک در رده سوم ارزیابی شدند. افزون بر سوئیس که با داشتن زوریخ، ژنو و بازل 3 شهر در جمع 10 شهر نخست از نظر کیفیت بالای زندگی دارد، آلمان هم با داشتن مونیخ، دوسلدورف و فرانکفورت در همین جمع حضور دارد. در فهرست مرسر تنها نام 1 شهر از ایران به چشم می‌خورد. تهران در رتبه 199. در مطالعه مرسر از چگونگی کیفیت زندگی در شهرهای مختلف، برای نمونه پاریس در رتبه 39، لندن 41، نیویورک 44، توکیو 49، لس آنجلس و میامی 66، دبی 74، پکن 120، استانبول 130، دهلی نو 162 و مسکو در رتبه 167 ارزیابی شدند. در بررسی شرکت مرسر، شرایط زندگی در شهرهای مختلف بر مبنای 39 مؤلفه در قالب 10 حوزه تجزیه و تحلیل می شوند که عبارتند از محیط سیاسی و اجتماعی، محیط اقتصادی، محیط اجتماعی فرهنگی، ملاحظات پزشکی و بهداشتی، مدارس و آموزش، خدمات عمومی و حمل و نقل، تفریح، کالاهای مصرفی، مسکن، محیط طبیعی. در گزارش امسال رده‌بندی جداگانه‌ای در زمینه امنیت شخصی ارائه شده که ثبات داخلی شهرها را بر اساس سطوح جرم، اجرای قانون، محدودیت‌ها بر آزادی شخصی، روابط با کشورهای دیگر و آزادی مطبوعات بررسی کرده است. در گزارش مرسر اشاره شده که امنیت شخصی سنگ بنای ثبات در هر شهری است که بدون آن کسب و کار و استعداد مجال رشد پیدا نمی کنند. از حیث امنیت شخصی، پس از لوکزامبورگ که به عنوان ایمنترین شهر دنیا معرفی شده، هلسینکی پایتخت فنلاند و شهرهای بازل، برن و زوریخ در سوئیس به طور مشترک در رده دوم شناسایی شدند. شرکت مشورتی مرسر سالانه شرایط زندگی در بیش از 450 شهر روی زمین را ارزیابی می کند و گزارش امسال 21مین گزارش سالانه اش به شمار می رود. مرسر که در سال 1945 میلادی تأسیس شده و مقر اصلیش در نیویورک است، با دفاتری در 180 شهر در 40 کشور و بیش از 21,000 کارمند و درآمدی بالای 4 میلیارد دلار که در عرصه بین المللی در بیش از 130 کشور فعال.
تا ساعت 5:30.